بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذکر. حالا میخوام بریم سراغ یه سوره‌ای که موضوعش ذکره. یاسین موضوعش ذکر نبود، موضوعش حیات بود. چجوری آدمی زنده میشه؟ آیبین باشه زنده میشه، انذار اومده آدم رو زنده کنه. موضوعش حیات بود و اونجا گفت آدم مایی حیات دارن که ذکر در زندگیشان جاری باشد. آدمی که زندگیش ذکر داشته باشه زنده میشه، یعنی حیات یک زندگی وابسته به ذکرشه. و اما ذکر، سوره مبارکه ذکر. شما میتونید سوره سادو بگید سوره مبارکه ذکر، چون واقعا سوره مبارکه ذکر. اینقدر این سوره در این موضوع ذکر بی نظیره که حد نداره. هر کی میاد میگه آقا میخوام در مورد ذکر رو نمیدونم توجه و همه ی موضوعات پیرامون ذکر کار کنم، میگه آقا سوره سوره ساده. از شروعش هم معلومه دیگه، صاد و القرآن ذکر. قرآنی که اساساً هویت آن ذکر است. خب این البته مطلبیه که در جاهای دیگه قرآن هم اومده، ولی عرض کردم اونجاها موضوع اصلی سوره نیست. در خلال موضوع اصلیه، اینجا موضوع اصلی سوره است. اصلا داستان آدمهای متذکر عالم چی میشه؟ یه آدمی متذکر میشه، متذکر بشه چه شکلی میشه؟ چی میشه که آدم متذکر نمیشه، متذکر نشه چه شکلی میشه؟ نمیشه سوره مبارکه صاد. ما این جلسه فقط میخوایم یه رونمایی بکنیم از سوره، بعد یه اگه بشه پیشنهادی بدیم برای خواندن سوره جلسه بعدیمون که در ایام ماه مبارک رمضان انشالله خواهد بود به قید حیات. اونجا که دیگه ایام ذکره، اونجا با سوره صاد یه قوقای ذکری برپا بشه. فعلا تو اون مقدماتی ما آروم آروم داریم بیریم و ببینیم چه خبر. خب اول یه چند تا ثواب قرائت براتون بخونم در مورد این سوره مبارکه که خیلی سوره نورانی و جالبی است. از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که من قرأ سورة الصاد فی لیلة الجمعة اعطی من خیر الدنیا والآخره ما لم یعط احد من الناس الا نبی مرسل او ملک مقرب. کسی که شبای جمعه سوره مبارک صادو بخونه، خیر دنیا و آخرت آنچنان به او عطا می کنند که به احدی جز انبیا و ملائکه مقرب عطا نشده است. یعنی فرد را در بهرمندی می بره در سطح نبی مرسل و ملک مقرب، یعنی میره تا حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و البته حضرت دوست داشتنی عزرائیل، و بعد میره سراغ انبیا و هود و صالح و توجهش و ذکرش تا اون سطح میره بالا. در همین روایت میفرمایند من قرأ سورة صاد فی لیلة الجمعه، کسی که سوره صاد رو در روز جمعه در واقع بخونه، ادخله الله الجنه، خدا او رو داخلش میکنه در بهشت، و کل من احب من اهل بیته، و هر کی رو اون دوست داشته باشه از اهل بیتش خدا اونا رو وارد بهشت میکنه. این چی رو نشون میده؟ نشون میده آدم اهل ذکر محبتش برای خدا محترمه، ولی آدمی که اهل ذکر نباشه محبتش برای خدا خیلی محترم نیست. اینو نشون میده، یعنی کسی که اهل ذکر باشه دوستاش تناش مقدسه. لذا اگر چیزی رو دوست داشته باشه خدا برای دوست داشتن او اهمیت قائله. آن چیزی، من از این روایت اینو میفهمم، آن چیزی که محبت را قداست میبخشد ذکره. آدمای اهل ذکر محبتاشون خیلی خاصه. وقتی یه چیزی رو دوست دارن دوست داشتنشون خیلی قیمت داره. اما آدمی که اهل ذکر نباشه دوست داشتنش خیلی به درد نمیخوره. این اگر گفت اینو دوست دارم اونو دوست دارم انقدر مهم نیست. اما اگر رفتیم سراغ یه پیامبری گفت من اینو دوست دارم، چون اهل ذکر دوست داشتنیاش خیلی اهمیت داره. آن چیزی که به محبت حیات میده، ارزش میده ذکره. این قابل توجه همه خانم ها و آقایون، زن و شوهرها، مادر بچه ها، خواهر برادرها، بچه مادر و پدرها، که محبت باید ذکر درش جریان داشته باشه تا قیمت پیدا بکنه. وگرنه صرف محبت چیزی نیست که آدمو بکنه ببره. محبت چیز خوبیه ها، اما محبت داریم تو محبت. محبت اهل ذکر و محبت غیر اهل ذکر خیلی متفاوت. لذا هر کی رو این آدم دوست داشته باشه خدا میبرتش بهشت. یعنی محبت این قداست داره برای خدا. یک روایت دیگه بخونم براتون. من قرأ هذه السوره، این از پیامبر گرامی اسلام نقل شده. روایات رو دارم از کتاب البرهان فی تفسیر القرآن براتون میخونم. من قرأ هذه السوره کان له من الاجر وزن کل جبل سخره الله لداود عشر مرات. هر کی این سوره رو قرائت بکنه به اندازه وزن همه کوههایی که که همراه داوود تسبیح میگفتن 10 برابر بیشتر اجر خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اونی که بود کوهها باهاش همراه میشدن. کسی که اهل ذکر باشه همراه میشوند کوهها با او در عبادت خدا. و عصمه الله ان یسر علی ذنب صغیر او کبیر. خدا از گناه کوچک و بزرگ نگهش میداره. ذکر اسمت میآورد، توجه اسمت میاره. آدما به اندازه توجهشون اسمت پیدا میکنن. لذا اگر یه عده‌ای معصومن، چون خیلی متوجهن، چون خیلی متذکرن، ذکر اسمت میاره. اینم این روایت که خوندم براتون. یا حالا یک سری روایت دیگه هم هست که اگر که من برگردم این وقتی بهتون بگم فاصله مثلا از اینجا تا اونجا 7 ذراعه، شما علال قاعده چیکار میکنی؟ آفری، اول میدین ذراع و میفهمین چیه، بعد 7 برابرش میکنی. وقتی همچین روایتی رو خوندین باید برید اول وزن جبال که با داوود همراه میشن و بریم ببینین چیه، 10 برابرش کنیم. علال قاعده سوره صاد اون سوره یه که اینو گفته، اگه جایی هم بخوایم بفهمیم باید اینجا بفهمیم، ولی ممکن آدم نفهمه. یه مثال دیگه بزنم، یه بار دیگه من تو این جلسات بهش اشاره کردم. مثلا میگن که زیارت 40 40 تا حجه. بعد وقتی شما ندونین حج چند متره، 40 تا حج که فایده نداره. ببین که 40 تا حج، ببین 40 تا حج، میگه حج تا میفهمم دیگه، حج آقا حج، آره دیگه، مثل زیارت امام رضا. ها دیدی گفتم نمیفهمی؟ حج زیارت امام رضا نیستش که، حج مثل زیارت امام حسین. نه عزیز من، حج باید بری حج، حالا یا مطالعه کنی حج تو قرآن بفهمی حج چند متره، که وقتی میگن 40 تا اینه یعنی چیه. وگرنه ما اوزان چیز نیست دیگه، خود اوزان رو باید بریم مطالعه کنیم بعد بگیم 10 برابرش میشه چقدر. حالا اینجا همینه، اگه یه جایی باشه که بالاخره بخوایم این موضوع رو حرف بزنیم، سوره ساده دیگه، چون تو این سوره است که میگه ما برای داوود مسخر کردیم کوه ها و پرندگان با او تسبیح و ذکر میگفتن. ولی خب ذکر خیلی چیز بی‌نظیریه، خیلی بی‌نظیره. میتونم بهتون بگم جزء مهمترین گمشده هایی که بشر دنبالش میگرده، صبح تا شب کنارش رد میشه و فکر نمیکنه گمشدهش اینه، دنبال یه چیز دیگه میگرد. جوری که اگه برگردین به آدما بگید که عزیزم مشکلاتت با توجه درست میشه، برو بابا توجه چی؟ آدما انتظار دارن که یه دونه داروی عجیب غریبی رو با یه ذکر عجیب غریبی، من مثالم زدم، مثلا حتما 400 بار برن زیر نردبون وسط آفتاب بگن ای قزن قبالی منو چنبلغوز کن، یه ذکر اینجوری بگن یه تغییری کن. آدما فکر میکنن اینجوریه، فکر میکنن یه ورد عجیبی در یه موقعیت عجیبی یک انسان دیگری درست میکنه. نمیدونن که همون ذکر و توجه عادی در همون شرایط عادی تو رو یه آدم دیگه ای میکنه، نه یه ورد عجیب و غریب در شرایط عجیب و غریب. ما ولی اینطوری متاسفانه ما دنبال یه چیز عجیب غریبی که خیلی عجیب غریب باشه ما رو یه طور دیگه ای بکنه. اینطوری نیست اصلا. همه حلقه مفقوده توجهه، همش تو ذکره. دقیقا ذکر همون گم شده بشره. اگر روابط دیدین الان آدم ها قور میزنن میگن روابط دیگه اصلا گرما نداره، خب ذکر نداره عزیز من. نه چرا، مثلا محبت داریم با هم دیگه ولی اونجوری نیست، خب ذکر نداره. خب نمیدونی اولاش بودا الان که رفته نیست، خب ذکر نداره دیگه، توجه و ذکر نداره، می دنبال یه چیز دیگه میگرده. عصمت هم همینطوره. مثلا میاد میگه که من نمیتونم جلو خودمو بگیرم. خب اگه توجه تو ببری بالا ذکر میتونی. نه مثلا نمیشه دیگه، من اینطوری بپذیرید، من نمیتونم این کار نکنم، من نمیتونم این کار بکنم، من اینجوری بپذیرید. آقا خب کاری نداره، اهل ذکر بشو، توجه کن، به راحتی میتونی کاری رو که نباید انجام بدی انجام ندی، یا کاری که باید انجام بدی انجام بدی، کاری نداری. نه ببین اصلا من نمیتونم، من اصلا از من نخواه. این حضرت الانم که یاد گرفتن، حضرت زینب و اینا رو بذار اونا یه چیز دیگه ای بودن، ما نمیتونیم. آقا کاری نداره، یه ذکره، مایش یه تذکره. و اما ذکر چیست؟ بله بگین سوالتون. سوال خوبیه. اول به ما بگین محبت که تو چیز ذکر باشه چه شکلیه، که من اصلا برم ببینم محبتم ذکر داره یا نداره، بعد برم نم چجوریه، بعدم تازه نیز ذکرش بالا. خوبه دیگه، الان سوالای سوره داره پیدا میشه. آنچه خواهید دید، یعنی که جواب این سوالا بعدا در سال آنچه در قسمت های بعد خواهید دید، میریم تو سوره ساد جواب این سوالا رو در میاره. خب من خیلی دوست دارم تو سوره ساد بهتون نشون بدم چطوریه، ولی برای این که مثل این چیزایی که یه دونه مثلا نوبرونه، آره یه تیزری برای این که شما رو به شدت دیوانه این سوره بکنم، یه آیه ای داره این سوره که بعد که همه سوره رو بخونین میفهمینش، قبلش که بخونین چپه میفهمین. خیلی جالبه، الان که من بگم حتما چپه میفهمین، بعد که سوره رو بخونین تازه میفهمین چی میگه. آیش اینه که حضرت سلیمان مشغول یه کاری میشه، نمازش قضا میشه. میگه ظاهراً دیال طبق چیزی که میگن دیگه، بعد میگه انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. ای وای، یک محبتی باعث شد من از ذکر ربم غفلت کنم. بعد خدا در کمال ناباوری در چنین شرایطی میگه اشکال نداره قربونت برم، خورشیدو برمیگردونم. و خورشیدو برمیگردونه، ایشون نمازشو میخونه. یعنی چی؟ مگه میشه؟ چجوری ممکنه؟ اگه اشتباه کرده که باید تنبیهش کنن، نه که یه آپشن جدیدی وا کنن که در کل عالم تکرار نشدنیه. خورشید تفق شمس، خورشیدو برگردونه. آقا مگه میشه این کائناتو بریزیم به هم خورشید برگردونیم؟ یعنی چی آقا؟ چه کاری؟ ایشون اشتباه کرده باید توبه کنه. اگه اشتباه نکرده، کار جالبی کرده، اون کدوم محبته که اجازه داره عن ذکر رب بشه؟ یعنی چی؟ چجوری ممکنه یه محبتی بیاد که انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی؟ اون کدوم محبته که اجازه داره عن ذکر رب بشه، بیاد بالا دست نماز خوندن قرار بگیره، بعد خدا بگه آفرین فوق العاده بود، انقدر کارت استثنایی بود که خورشیدو برمیگردونی؟ یه حرفا نیست. یعنی چی؟ ولی دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، شما رو در همین تشنگی نگر میدارم تا بریم سوره رو بخونیم. بلکه بعد یه چیزی نگر دارم که بازار گرم میکنم شما تا آخرش رو باشین و اینا. تازه این جلسه هم که نمیگم که، اینو اون جلسه ماه رمضان میخوام بگم. آره تا ته اونجا دیگه انشالله. من خودم هم سعی میکنم تا تهش بمونم، چون خودم هم اونجا میخوام ببینم چی میشه. منم نمیدونم چه گول نخوری، سوال دارم تولید میکنم به برکتی که همه بگن وای چیه، خودم هم بفهمم جوابش چیه. حالا خدا تا اون موقع کمک میکنه. ما از این چیزا زیاد میکنیم، خود میزنیم که درد سر میکنیم، خود بگیم زایه ها اگه جواب سوال در نهید من هیچ آبروی من که مهم نیست، من آبرو ندارم، اینا من میشناسن، موضوع زمین میمونه، حیفه. حالا دیگه این باشه برای اونجا، چون واقعا هم زود بگیم لطفش میره، چون هنوز نمیدونیم، چون اگه من زود بگم شما میشین مثل همون ماجرای اربعین که 40 تا حجه، نه 40 تا حجه. ببین ان ذکر رب خیلی جمله خفنیه، اول بریم ببینیم ذکر چیه، که ان ذکر رب چون اهنی احبب تو حب الخیر چیه. ولی خلاصه از اون مطالب دوست داشتنی فوق العاده است، بریم سراغ سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی ذکر. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص و عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحد واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق اعنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك محزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا العيد انه اواب. این ابتدای سوره است، از اینجا داستان انبیا شروع میشه. داستان‌های نابی در این سوره است که هیچ جای دیگه قرآن نیامده و فقط مخصوص این سوره است. هیچ جای دیگه نیامده. مثل اون داستانایی نیست که بعضی می‌بینین جاهای دیگه یه جور دیگه پیداش می‌کنین. کاملاً اختصاصی، منحصر به فرد، هر کدوم هم با اون یکی کلاً متفاوت. یه مقدمه‌ای داره سوره، بعد میرسه به این داستان‌ها، یکی یکی داستان‌هایی میگه، یکی از یکی شگفت‌انگیزتر، منحصر به فردتر، جالب‌تر. بعد که داستان‌ها تموم میشه، برمیگرده دوباره جریان این موضوعی که تو آیات اول شروع کرده بود رو جمع‌بندی می‌کنه. پس ساختار کلی سوره اینطوریه. یه مقدمه‌ای داریم، بعد میره داستان انبیا، یه خاتمه داریم. اول بریم مقدمه رو با هم دیگه بخونیم، بعد بریم سراغ ببینیم حالا چقدرشو جلو میریم دیگه. صاد و القرآن ذی ذکر. صاد و خب جزء حروف مقطعه است. در مورد حروف مقطعه خب تعابیر خیلی متعددی وجود داره، معانی مختلفی برای حروف در واقع مقطعه گفتن، چنان که برای حرف صاد در روایات مثلا نقل کردن که به خدای صادق میگن صاد، یعنی به دلیل صادق بودن خدا، صادق الوعد بودن خدا بهش میگن صاد. ولی به طور مشخص چون صاد و ما جاهای دیگه هم داریم، الف لام میم صاد سوره اعراف رو داریم، کاف ها یا عین صاد سوره مریم رو هم داریم، اما به طور خاص صاد اول سوره صاد رو در روایت گفتن نام چشمه است در ساق عرش، بالا بالا بالاترین جایی که به لحاظ مرتبه میتونید تصور کنید، که از اونجا ریخته اومده تا پایین. بر اساس اون چیزی که تو روایت میگن عامل اتصال به عرشه، یه چشمه‌ایه تو ساق عرش که ریخته ازش یه رودی اومده، و وقتی شما از اون رود در واقع مینوشید از زیر عرش خدا جوشیده و اومده. نشنیده بگیرید این معنا با اون چیزی که در مورد ذکر بعدن میخواد سوره بگه خیلی مرتبطه، چون ذکرم اون چیزیه که آدمو متصل میکنه به عرش. ذکر در واقع همچین چیزیه که انهو آدم وقتی متذکر میشه داره از این چشمه مینوشد، از یه آب گوارایی که حالا مثال دنیایش خیلی چیز سطح پایینه، ولی دیدین مثلا میریم پای کوه از یه آب که از بالای کوه میاد بعد یه طعم متفاوتی داره، بس آدم حالش متفاوت وقتی اون آبو میخوره. حتی از این آب شوربایی که فکر میکنیم که حالا تصفیه شده است و مثلا اینا کاملا متفاوت، مثلا یه طعم دیگه ای داره، یه ترابطی، یه شیرینی، یه مزه‌ای داره، از یه جای بکر بکر داره میاد. این شما تو همین دنیا بریم یه جایی که بکر باشه، از یه آبی که از یه چشمه بلندی میاد بنوشی، طعم اون آب با طعم همه آبای دیگه متفاوت. نمیدونم حالا تجربهشو دارین یا نه، من تجربهشو دارم. یعنی تجربه نوشیدن از چشمه های بکر بلند، ارتفاع بالا، نه چشمه های ارتفاع پایین، مثلا میگن این از نمیدونم قله های دماوند، این تبلیغات که میخوام بکنن اینو میگن، خیلی بی نظیره. یعنی وقتی میریم پای اون چشمه و میخورین خیلی فوق العاده است. حالا یه چند تا خاطره دارم، باشه خاطرهاش برای بعدا. خیلی شما فکر کنید تو دنیا همچین تجربه اینقدر خوشمزه است، تازه اون چشمه نهایتا مثلا چقدر ارتفاع داره؟ 4000 متر، 3000 متر، خیلی باشه مثلا 5000 متر، ارتفاعی نداره که. حالا فکر کنید یه چشمه ای باشه، بگن این از ساق عرش که هیچ چیزی جز خدا آنجا نیست داره میاد پایین، اینقدر بکر، بعد آدم از اون بتونه بنوشه، اصلا چیز عجیب غریبه. ذکر همچی خاصیتی داره، ذکر این چنین طعمی داره، برای همین میگم ورد زبون ذکر نیست، ذکر شبیه به چشیدن از چنین چشمه است. باید اینقدر حال خوب و شیرینی و تراوت و زندگی به آدم بده، اگه اینا رو نده هنوز ذکر نیست. اشکال نداره، مقدمات ذکره، اشکال نداره، مقدمات ذکر، آدم بره آماده میشه که بهش برسه. ذکر اگر ذکر باشه باید چنین طعمی بده، خیلی طعم دوست داشتنیه. برای همین اینقدر این خوشمزه است، یه بار آدم بخوره مزه چیزی زبونش میمونه. نه نه، همیشه شیرین، اصلا ترسناک نیست. اونی که میترسین ذکر نیست، ذکر شیرین، دوست داشتنی، فوق العاده ایه که فقط اگر کسی یه بار تجربه کنه خاطرش برای همیشه هست. انسانو یه جوری آفریدن که حداقل روزی 5 بار تجربهش کنه با نماز، چون نماز ذکر بوده. مثلا نماز از صلاتو یا ذکر بوده، تازه قرار بوده با نماز یاد بگیری که بیشتر از 5 بار در روز تجربهش کنه. این تازه نماز برای این بوده که تسری بده، برای همینم نماز پخش شده در شبانه روز، اول طلوع آفتاب و بالا آمدن خورشید و دم عصر و غروب و موقع عشاء، برای همین پخش شده در شبانه روز که ذکر رو امتداد بده. ذکر انقدر خوشمزه است که آدم یه بار تجربهش میکنه خاطره پیدا میکنه باهاش، خاطره داره. ذکر خیلی عینیه، خیلی احساس میشه در درون، واقعا همونیه که من و شما دنبالش میگردیم و در زندگی همون نیست. حالا نه اول اینه که مایل بشیم هی این سوره رو دنبالش بگردیم. صاد و القرآن ز ذکر، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. از روی این، از اینجا به بعد آیات در مورد کافرانه دیگر نباشید، عامل ذکره، چون اصلا یه چیزی هم هست، یکی از چیزایی که ذکر ایجاد میکنه، میگن تو این چیزا میگن آشنایی زدایی، آشنایی زدایی خیلی مفید ذکر. چرا؟ چون تکرار ضد ذکره. وقتی یه اتفاق میفته آدم هی میبره بیرون، مفید ذکر میشه. بذار همه یه سر صداهای مخل بهترین عوامل برای فعال سازی ذکره، چون شنید شدیدترش هم کرده، خیلی بیشتر هم کرده. خدایی فکر کنم شنیدم دیگه دارم میان، بیا و تعریف کن دیگه تمومه. انذار، انذار میتونه باشه بعد. آره ولی اون ذکر شیرینه، قسمت ذکر شیرینه. بدونی مثل چی میمونه؟ مثل که انذار میاد با آدم میگه یه خطری وجود داره، اون قسمتی که رهام نکردن و نذاشتن بیفتن تو چاه که شیرینه، قسمت ذکرش. ذکر همیشه شیرین، ذکر خیلی فوق‌العاده است. ممکن ممکنه بله. نه نه، خود ذکر شیرینه، انقدری که وقتی میاد میگید ارزششو داره، ارزششو داشت. چرا؟ به راحتی دوچار نسیان میشه، روتونو برمیگردونید میره. بلخص ماهی آبی هم که آدم باشه که دیگه هیچی. بله، به شدت دوچار نسیان میشه، به شدت دوچار غفلت میشه، سر میخوره، در میره. دیدین یهوی توجهی حاصل میشه، 10 ثانیه بعد یه خاطره دیگه میاد میدزدتش. بستگی داره چه جور تلاش، شاید تلاش درست نیست، وگرنه اینجوری نیست. تلاش اگه درست باشه ذکر رو نگه می‌داره واقعا. بعد ببینیم چگونه کاریست، چه شکلیه اصلا ذکر رو نگه داشتن. ذکر خیلی فراره ولی میره. یه یه توجهی، یه حالی در یه لحظه ای میاد، آدم احساس میکنه به عرش وصل شد، برق میگیرتش. یه یهو طرف میاد میگه ببخشید اینجوریه، میره. هی میگی وایس وایس، میدوی دنبالش، رفت دیگه، ذکر اومد و رفت. خیلی جالبه. حالا دارم هی ذکر رو در عین اینکه شیرینش میکنم از دسترس خارجش میکنم، ولی نمیخوام از دسترس خارج بشه، میخوام برش گردونم. همه کار این سوره اینه که ذکر رو در دسترس ما قرار ریزش اومده در دسترس ما قرار گرفت، ولی بعد شکوهش رو بفهمیم. اگر شکوهش رو نفهمیم ارزش در دسترس بودنش رو احساس نمیکنیم. یعنی میشه مثل همین کتاب که در هر جایی پیدا میشه و برای همینم بنده خدا قیمت نداره، چون همه جا هست. اگر مهم بود که همه جا نبود که، درسته؟ اگر مهم بود وقت چیز خاصی بود باید در یه موزهی با امنیت بالا در یک نقطه دنیا اینو نگهش میداشتن. وقتی همه جا پیدا میشه نشون میده اونقدر مهم نیست دیگه، مثل ریگ بیابونه قیمت نداره. خب ما دوچار همین اشتباه میشیم دیگه، اشتباهمون اینطوری میشه. زوها نکن، وقت پخش نمیشه صدای من. صدای من پخش بشه اونایی که میشنون چیکار کنن؟ الان خودت اونجا بودی نمیشنیدی، دلت نمیشت گست ایجاد احساس تعلیق عاطفی. جز از کاره. بله، آشنای زودایی. خیلی من لذا از یه طرف میخوام ذکر رو با شکوه کنم که بدونین خیلی قیمت داره، ولی میخوام در دسترسم بیارمش. من نمیخوام این کارو بکنم، سوره صاد این کارو میکنه، ولی هم شکوه و هم در دسترس بودن خیلی مظلومه، چون احساس میکنین در دسترس. خب در دسترس دیگه، اگه الانم ذکر نکردیم فردا که ذکر میکنیم، نکردیم پس فردا. دیدین آدما میرن زیارت هم چه حسی رو دارن؟ حالا یه روز اول حالی نیامد، روز دوم نشد، روز سوم یه آخرین لحظه یه حالی میاد دیگه، نشد زیارت بعدی، حالا اگه اومدم رفتم که حالا دوباره بعدم میاد. ببین خیلی خیلی آدم نسبت بهش خوب نیست، آدم بهش سهل انگار باشه، ولی خوبم نیست که فکر کنی یه چیزیه که در دسترس نیست. خدا یکی از اعجازاش در عالم این بوده که با شکوه ترین چیزو از ساق عرشش در شبانه روز زندگی انسان اینو تخس کرده، پخش کرده. بگردی همه چیز میخواد ذکر در آدم ایجاد کنه. همون ذکری که میگم اگر بیاد چقدر خفن، برق آدمو میگیره، حال آدم عوض میشه و اینا، همونو ولی گستردش کرده. ببین این دو تا باید با هم دیده بشن. ولی خب مظلومه دیگه، مثل همین کتاب میمونه که همه جا هست، به شکلای مختلف، اندازهای مختلف، با ترجمه بی ترجمه. تو گوشی کم که دیگه اصلا هیچی دیگه هست دیگه. حالا الان نشد اون موقع، الان یه حالی دست نداد اون موقع، این سوره نشد اون سوره، این جلسه باشگاه نشد اون جلسه. این چیز نیست، آدم دنبال گرفتنش نیست، دست شله. حالا اومد نیومد نیومد، بعدم فکر میکنیم این توکله، این خیلی باحاله، فکر میکنیم این رضایته، اینا خیلی باحاله. ما آدم راضی هستیم، اونو ذکرم نداشتیم نداشتیم داداش، ذکر نداشتیم دیگه رضایت وجود نداره. که اونی که شما اسمشو میذاری رضایت بدون ذکر چی دیگه است؟ اون اسم یه توهمات دیگه، یه شما فکر میکنی رضایت، مگه میشه رضایت بدون ذکر؟ یعنی تازه اسم اینا هم چیز میکنی، رضایت و اینا میذاری، میگی ما راضییم، بود نبود، نبود نماز خاصه، حال در نماز بود بود نبود نبود نبود، مهم نیست، ما آدم راضی است. حالا نماز خوندیم خوندیم، نخوندیم نخوندیم، ما آدم راضی است. خب اسمش رضایت نیست عزیز من، یه چی دیگه است اسمش. یه ذکر خیلی مهمه، ذکر خود ذکر همه معنی زندگی یه آدمه، ذکر معنی لحظه لحظه زندگی کردن یه آدمه. وگرنه میتونید به همه آدما بگین چی کار داری میکنی، چی کار داری میکنی؟ میگه دارم غذا میخورم. میگم خب غذا میخورم. میگم خب بعدش؟ یه چی غذا میخورم گشنه نمونم. میگم گیریم گشنه نموندی، بعدش؟ میگه دیگه بهترینامون که خیلی دیگه خفن باشیم. میگه دارم توان کسب میکنم برای تلاش کردن و مجاهده، دیگه تای خفنمون اینقدر، من در حال کسب توان هستم که ساعتی دیگر مجاهدت کنم. بعد اینجا میشه یه سوال بنیادی از طرف پرسید، بگیم که جسارتاً اگر تا ساعت دیگه زنده نبودیم چی؟ بعد احتمالاً این جوابو میدیم که من به وظیفه‌م عمل کردم. بعد اگه ازش بپرسی خب وظیفه چه آورده‌ای داشت برات چی؟ در بهترین حالت احتمالاً اینو میگیم، میریم میمیریم اون دنیا بهمون میدن. همه چی که برای دنیا نیست آقای چی چیه، میریم اون دنیا میگیری. آفرین. بعد اگه این جمله رو بگی، تا اینجا من همینا رو بلدم، چون خودم هم من خودم هم به خودم همینا رو میگم. تا به اینجا که برسه، بعد اگه یهو به شما بگن که ولی ظاهرا اگر اینور تجربه ای نداشته باشی، اینور تجربه ای نداری چی؟ بعد اینجاست که دیگه آدم هنگ میکنه، میگه نه بابا نیستن، خیلی مهربونن. اون بر کلن میگم آقا یه قراره یه تجربه ای، یه حضور در اینجا باشه، اینجا یه چیزی نمیشه که اینطوری که بعد فیلم باید این عرف کنم در دنیا و چیکار باید بکنم موقع غذا خوردن. میگم تو موقع غذا خوردنت باید متوجه میبینی و ذکر میداشتی، از خود غذا خوردن باید اینو به دست میوردی، نه از بعد غذا خوردن. وقتی میگی بعد غذا خوردن، اون ذکر عمل بعدیته. ذکر عمل قبلی چی شد پس؟ عمل قبلیت هم برای خودش ذکری داشت. اگه یه جور دیگه بخوام بگم که یه ذره بیشتر شاید حسشو بده، چون این کلمه ذکر حس نداره هنوز، آدم تو غذا خوردنش میتونست خدا رو ملاقات کنه. لازم نبود غذا بخوره که بره یه کاری بکنه که خدا رو ملاقات کنه. شما تو غذا خوردنت میتونستی خدا رو ملاقات کنی، بعد با اون کار بعدی هم میتونستی خدا رو ملاقات کنی. لذا اگه بین غذا خوردن و کار بعدی از دنیا میرفتی، خدا رو ملاقات کرده بودی و از دنیا میرفتی، نه اینکه منتظر ملاقاتش باشی بعدن. بدونی که بخوام و خودم هم حتی حواسم باشه، دارم در مورد و نراه و غریبا صحبت میکنم، خودم هم حواسم نبود که نراه و غریبا یعنی این. ما موکول نکردیم ملاقاتو به بعدن، که وگرنه بعید دور بود. ملاقات در لحظه است، چنان که ما ظهور رو موکول نکردیم به بعدن. ولی ما هممون این کار کردیم، برای همه من و شما ظهور بعدنه، ظهور الان نیست. الان با امام زمان کسی زندگی نمی کنه، بعدن قراره یه آقای بیاد که باهاش زندگی کنی. خیلی ها بعیدا هستن و نراه و بعیدا، بعدن آینده دور. چرا؟ چرا؟ به آدم های مادی میشه حق داد، ولی به این همه انبیای فرستاده شده و این همه حرفای زده شده و این همه کتاب های نازل شده نمیشه حق داد، یعنی به خاطر اونا نمیشه حق داد. وان قرار بوده کسی با امامش زندگی نکنه؟ اینطوری بوده؟ این قرار بوده کسی با امامش زندگی نکنه؟ با امامش کنه؟ بعید میشه که، میره دور که. حتی شما بگو فردا، شما واقعا اگر دیوانه یک نفر باشین تحمل میکنید بگن ملاقات امروز نشد فردا؟ دیوونه نمیشین؟ نمیگی اگه من تا فردا زنده نموندم چی؟ نمیگید یک لحظه همین الان ببینم بهتر از اینه که انتظار بکشم به مثلا در آغوش کشیدن فردا؟ مدرسه من الان دارم میمیرم، من الان تشنم. اون محبته که پرسیدین اگه توش ذکر باشه چه شکلیه؟ اینطوریه. اون محبتی که آدم نمیتونه صبر کنه واسهش، اون محبتی که آدمو از تو میپزونه، آتیش میزنه، اون توش ذکره. وگرنه محبتهای دیگه به قول یکی از آقایون علما، الباقی همه شهوت. این یکی محبت، الباقی همه شهوت. اون که محبت نیستش، بر اساس ارضاء بعد میاد میره، هرچی بهش میرسی کمتر میشه. دیدین میگن دوری و دوستی؟ چون میده دوستی هاشون ذکر نداره، هرچی دورتر دوستتر، اگه نزدیک بشی مزدش میره. دیدین نزدیک بشه آدم همینطوره دیگه، ما همینطوری محبت همون اینطوری نیست. اگه یکی ندیده باشیم خیلی محبت همون شعله میکشه، حالا تا 10 روز و 20 روز و دیگه بعد یکی 2 سال دیگه تکراری میشه دیگه. این زندگی خانوادگی هست، نمودار محبت با زمان در حال کله کردن به سمت پایینه، گذر زمان اینو بالا نمیبره چون تکراری میشه، این میاد پایین. حالا چون تقوا دارن سعی میکنن کنترل کنن زندگی رو حفظ کنن، ولی این کله نمودار به سمت پایین داره میره. دیدین میگن کنار مسجع اهل بیت کسی ساکن نشه؟ چرا؟ چون الان که میدید زیارت یه مدت ندیدین خیلی براتون جذابه با تراوته، اما اگر بخواین اونجا مقیم باشین 10 روز 20 روز 1 سال 2 سال تکراری میشه دیگه. الان که زائرین میگید اگه من مقیم بودم هر روز حرم بودم، بعد که میریم پیش مشهدی ها اونا میگن اتفاقا ما اولش هم اینطوری فکر میکردیم، بعد یه روزی کار پیش اومد گفتیم حالا آقا ببخشید فردا میایم 2 تا میایم دیدنت، بعد دفعه بعد 2 تا نتونستیم بریم، بعد کارا چیزتر شد، بعد دیگه نشد، بعد دیگه نشدتر نشد، بعد بعضی وقت میره پیش مشهدی ها میگه حالا اینم ممنون از لطفشون البته خوب بود. آره یه بار رفتیم سفر مشهد، بعد سوار از این اسنپا شدیم، داشتیم میرفتیم همینجور که تورا داشتیم حرف میزدیم، یه مام که میدونیم سرمون درد میکنه برای منبر رفتن، یعنی اصلا فقط کافیه 2 تا گوش ببینیم، حتی آمادم نباشه برای ما مهم نیست، آمادش میکنیم کاری نداره. یه مام که سرمون درد میکنه که با طرف حرف بزنیم، بالاخره از توی حرف زنیم یه چیزی در بیاریم، شروع کردیم که چطوری و خوبی و چه خبر و مشهد چطوره و شلوغه نیست و خلاصه یه فاصله هم تا مثلا بریم برسیم به حرم سر زورم بود و طولانی بود و یه گرفتیم به حرف زدن و بعد اونم مثل همه شروع کرد به غر زدن و بعد ما شروع کردیم شوخی کردن و بعد همینجور رفت جلو رسید به اینجا که خب چقدر وقته؟ مثلا گفت خوش به حالتون و گفتم چرا؟ مگه نمیری حرم؟ و یه چرتکه انداخت گفت فکر کنم 8-9 ماهی هست نرفتم. گفتم ای تو که میچرخی تو شهر و میری و میای؟ و گفت نه دل و دماغشو ندارم برم و چون نمیدونم اینطوری شده اونطوری شده اینجوری شده و شروع کرد دلایل متعددی آوردن برای حرم نرفتن و ما هم شروع کردیم از یه ور دیگه حرف زدن که آخ اون که شده اون که شده اینطوری بوده، همین از تو زندگی خودش میگه خب اینجوریه سالمی ماشین فلان و این حرفا و اون استمرار عادیش میکنه دیگه. حالا تو اون ماجرا جالبش این بود که یهو شروع کرد و بعد گفتم حالا مثلا معلوم شد که دختر داره و بعد دیگه همینجوری ما میریم تو معمولا اون سریال شناسنامه میریم، یعنی بالاخره چون لازمه میدونین بعد اطلاعات داشته باشیم که بتونیم راه ورود رو پیدا کنیم دیگه. از همون قسمت دختر ما قلابمون گیر کرد، ای دختر و این حرفا و چطوره و دختر و بابا چطوره و این حرفا و دیگه کشید به ماجرای دختری. و تو همین ماجراها این داشت داستانش رو تعریف میکرد، استدلالش این بود که شرایط زندگیم جوریه که امام رضا جوابمو نمیده و جوابمو نداده و تو جوابمو نداده پس دیگه نمیرم و رو این فاز بود دیگه. تو این ماجرا من داشتم دنبال یه جا میگشتم جواب پیدا کنم بالاخره بدم بخوردش. حالا جالب بود یهو برگشت گفتش، یهو سکوت کرد داشت تعریف میکرد که آره دخترم اینطوری شد و این اتفاق افتاد و من به امام رضا برگشتم همینطوری که تو خیابون چیز بودم داشتم میرفتم سمت حرم، گفتم اگه امام رضایی اینو درستش کن. گفتم امام رضا درست کرد یا نکرد؟ گفت چرا این کارو کرد؟ گفتم پس جوابتو داد، برای چی میگی نداد؟ بعد سرش انداخت پایین گفت چرا جواب داد؟ من نامردی کردم. اون جواب داد. بقیه رو جواب ندادن گرفتم. اونجایی که جواب داد و نگرفتم. گفتم خب مردسه اون چه کاریه؟ بیه دیگه دیگه ما هم دوام که من این استفرم گرفته بودم برای حرم. بودم بیه تو که الان داری میری سمت حرم ما رو میبری دیگه. خلاصه رفتیم تو پارکینگ حرم پارک کردیم. دوتایی با هم دیگه رفتیم زیارت رو. دکمش روشن شد. این نه من تا نفرستمش مدافع حرم که ولش نمیکنم چه. یعنی دیگه این فراینده وجود داره. آره دیگه بالاخره. حالا دارم روی مدلای جدید کار میکنم. تو الان روی بچهای موتور دارم کار میکنم. چون فاصله‌ام کمه. دارم تکنولوژی رو یه کار میکنم. مثلا تو 10 دقیقه ربم بتونم پشت موتور این کارو انجام بدم. دارم تکنولوژی جدید کار میکنم. ولی خلاصه این یهو متوجه میشه. چرا؟ چون عادی زندگی کلن ذکر زداست. تکرار، معانست، نزدیک بودن ذکر زداست. اما حقیقت ذکر اینطوری نیست. چون همینو داشته باشیم بریم سراغ یک نوست از آقای بهجت که سالیان سال کنار مسجد حضرت فاطمه معصومه است. ببینیم سراغ امام خمینی وقتی سالیان سال کنار مسجد آقا امیرالمومنینه، یا نه بریم سراغ مرحوم قاضی که بسیار سالهای طولانی تری کنار مسجد امیرالمومنینه، یا شیخ انصاری. اونا اینطوری نمیشن ها، اون اینطوری نمیشه. چون هر بار زیارت کردنش طعمش با دفعه قبل فرق میکنه، اون براش این اتفاق نمیفته. ما چون ذکر نداریم تکرار این اتفاق برامون رقم میزنه. بله دستتون بالا بود چی شد؟ ما چون ذکر درمون جاری نیست این معانست، این محبت با گذر زمان انرژیش از دست میده، عادی میشه، تبدیل میشه به یک رابطه عادی. اما ذکر اجازه نمیده این اتفاق بیفته. اصلا قرار بوده اینجوری انسان زندگی کنه، روز به روز، لحظه به لحظه. اون وقت اگر اون ذکر باشه شما دیگه حتی قرابت، معانست، دیدار هم نمیخواییم. چرا؟ چون فقط کافی اون ذکر باشه. پیامبرم میتونی ندیده باشی، میتونین اویس باشی، ولی عطر پیامبر به خودتون گرفته باشی. اون ذکر اون کارو میکنه. اونی که اویس رو میکنه اویس ذکره، و اونی که مقیم یه مزجعی رو محبتش رو کاهش میده عدم ذکر. یعنی یه عده‌ای در جوار هستن بهره‌ای ندارن، یه عده‌ای در جوار نیستن بهره دارن. عاملش ذکره، علتش بودن و نبودن ذکره. ذکر خیلی چیز مهمیه. بلا جان همه موجودات هم ازش بهره‌مندن به اندازه ظرفیت وجودی خودشون، چنان که در همین سوره کوه و پرندگان با حضرت داوود همراهی میکنن در ذکر خدا، اونام دارن به اندازه ظرفیتش. بیشترین و شگفت‌انگیزترین ظرفیتش رو انسان داره، ولی فکر نکنید انسان داره، بقیه هم دارن. نمونش کجاست؟ آفرین، ستون حنانه. که خیلی این دیگه روایت نقل شده که پیامبر تکیه میدادن به یه نخل سوخته و برای مردم حرف میزدن. بعد یه مدت یه منبر برای پیامبر درست کردن. اولین روزی که پیامبر رفتن روی اون منبر نشستن، همه صدای ناله شنیدن. بعد از پیامبر پرسیدن صدای ناله چیه؟ پیامبر گفتن این نخل سوخته از فراق من که بهش تکیه نمیدم دارم حرف میزنم داره ناله میکنه. بعدم فرمودن نخل رو درآوردن دفن کردن و بعد جلو همه گفتن تو بهشت درختی میشی که من به تو تکیه میکنم و برای اهل بهشت خطبه میخونم. که همین الانم تشریف ببرید مدینه، اونجا محل ستون حنانه هست، کنار مسجع پیامبر گرامی اسلام، بین منبر و مسجع پیامبره، یعنی بین منبر و مسجع پیامبر ستون حنانه است. هستم هنوزم براش عنوانش هست و ستونش هم هست و نقلم کردن. و مولوی هم که چقدر قشنگ گفته کمتر از اون نیستی، حنانشو حنانشو، واقعا یکی از اون غزلهای بی نظیر جناب مولاناست. یه از ستون که کمتر نیستی که چنین محبت و ذکر رو داشته باشی، حداقل مثل حنانه بشه، مثل ستون حنانه بشه. بعد چنین محبتایی نوان در زندگی عادی ما آدم ها جریان نداره. و حیف دیگه؟ بله. نه. عرض کردم مطلق استمرار ذکر زدا نیست. اما اگر ذکر حقیقتش ایجاد نشه، استمرار اتفاقا محبت رو کم میکنه به جای اینکه زیاد کنه. نه، استمرار که ذکر نیست، عاملی است برای ذکر. اما اگر با استمرار ذکر ایجاد نشود، استمرار به خلاف خودش عمل میکنه، محبت رو به شدت شروع میکنه کاهش دادن، موجب غفلت میشه اتفاقا. این خیلی نکته مهمیه ها، تکرار و استمرار مفید چی؟ آره خطرناکه، همینطوره. همه چیز تو عالم همینطوره. همین گفتم دیگه، هر چیزی تو عالم که میتونه یه چیزی رو ایجاد کنه، خودش هم حجاب اون میتونه بشه. همه چیز تو عالم همینطوره. لذا تکرار و استمرار مفید ذکر است. اگر باهاش ذکر ایجاد نشه، برعکس عمل میکنه، میشه مفید غفلت. خیلی خطرناکه. چنان که نماز مفید تواضعه. اگر تواضع ایجاد نکنه، خودش میشه عامل تکبر. همه چی تو عالم همینطوره. اگر باهاش اون چیزی رو که باید بهش برسین نرسین، خلاف خودش رو ایجاد میکنه. طبع عالم اصلا اینطوریه. خیلی خوب، یه صلوات خط بفرمایید.